الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که در تعامل با روایات تخییر ما دو موضع کاملا متفاوت داریم. موضع اول موضع مثل آقای آخون هست که حاکمیت رو میده به روایات تخییر. موضع دوم از برخی اعازمه که حاکمیت رو میدن به روایات ترجیح و اصلا روایات تخییر رو برای اثبات مدعا کافی نمیدونن. اینو توجه داشته باشید. یه دفعه میگفتن کافیه ولی مبتلا به مانعه، مقتضی داره منتها مانعش نمیذاره. اما یه دفعه میگه نه اصلا مقتضی نداره که حتی اگر ما روایات ترجیح هم نبود این روایات فایده نداشت. اینجوری میشه ها. مرحوم آقای خویی از این گروهه، به همین خاطرم در اجتهادش اثر میگذاره، اثر زیاد. در تمام متعارضین اگر مرجحی باشه اونم فقط دو تا مرجح، بیشترم نه، اون دو تا مرجح رو میگیره و بین خود اونام ترتیب قائله. اول موافقت با قرآن، دوم مخالفت با عامه. اگر غیر از این بود می‌فرماید این روایات رو می‌ذاریم کنار و از سایر قواعد و اصول استفاده می‌کنیم. جالبه برای اینکه ببینیم ایشون می‌خواد با این 8 روایت چه کار کنه. دیروزم بهتون عرض کردم این روشی که ما تو فقه میگیم روش مدرسه‌ای خیلی بارها شده، برای بعضیاتون میدونم تکراره، در مقابل روش تجمیع زنون ای گفتیم و یه مثالی زدیم سریع پریدیم. امروز و فردا جالبه که چطور فقیه ریاضی چجور برخورد میکنه، فقیهی که اهل تجمیع زنونه چجور برخورد میکنه و بعد وقت ثمرش هم که کاملا میشه عکس هم. ایشون آقایان میفرماید که البته من یک کمی تصرف میکنم و عقب جلو میکنم ولی مطلب بدون ذره ای کم و کاسته. ایشون میگه شما 8 روایت که بیشتر ندارید، که میخواد از این 8 اثبات تخییر بکنید در تعارض. این 8 روایت در 3 گروه جا میگیره. اینا افتید که تعبیرهای منه، مدیریت با ماست. گروه اول گروهی هست که سند و دلالت هر دو ناتمام. گروه دوم سند ناتمام ولو دلالت تمام. گروه سوم سند تمام. حتی ایشون بعضی وقتا هم تو همین 8 سکوت میکنه. حالا ما سکوت ایشون رو دلیل بر قبول حساب میکنیم. اشکال هم نداره، چون اگه هفتاش میزد سند تمام، اما دلالت ناتمام. و روایتی که سندن و دلالتن تمام باشه ندارید، و ما اینو میخواییم. فعلا سند تمام، دلالت ناتمام. دلالت تمام، سند ناتمام. دلالت و سند هر دو ناتمام. چه به کار ما میاد؟ یه دونه روایت اگه داشتیم ما سندن و دلالتن تمام بود، ما قبول میکردیم، ولی نداریم. این فضلا کلی قضیه، یعنی خلاصه، حالا بگم دو صفحه سه صفحه حرفه ایشون. اما حالا قدری تفصیل، من نقل مستقیمم نکردم، خیلی جاهاشون طولانی بود، بله چهار صفحه تقریبا، سه صفحه و خورده یا سه صفحه بحث ایشونه. ما حالا خلاصه میکنیم تو کمتر از یک صفحه، ولی خلاصه ایست که همه مطالبشو داره. ببینید به ترتیب، حالا ترتیب ایشون، ایشون اولین روایت که میاره مال فقه الرضاست. راجع به روایت فقه الرضا میفرماید که، یادتون میاد روایت فقه الرضا دیگه، که امام فرمودن ایام نفاس زن 18 روز روایت شده، 23 روز روایت شده، به تعداد ایام حیض گفته شده. بعد امام فرمودن به ای هذه الاحادیث اخذ من جهت تسنیم جازه، هر کدام از این روایات مجتهد اخذ کنه. حال من میگم مجتهدا، ممکنه اصلا یه خانمی باشه بره خودش این روایات رو ببینه، حالا یه حدی باید فضلم داشته باشه آخر، اما برای که درد سر درست نشه میگی مجتهد، که بعد تو رسالش بنویسه دیگه اون خانم عمل کنه. به هر کم از این احادیث اخذ شود اشکال نداره، فقط باید انسان به قدر علمش حرف بزنه اخذ کنه. مثلا اگه واقعا یکی رو انتخاب میکنه به عنوان این که حالا یقین من ندارم، ولی چون سه تا روایت من اینو انتخاب کردم، لذا امام میگن من جهت تسلیم، اینو باید حتما حواسش باشه یا منعکس بکنه که این از باب تأخیر من دارم اینو میگم. این روایت ایشون میگه دلالتش خوبه. اگر دقت کنید امام نمیفرمایند که اینجا مثلا مخیری، اگه این میگفتن میگفتیم دلالت هم ناتمامه، اما میگن به هر کم از این سه تا حدیث، به هر کم از این چند تا حدیث اخذ بشه اشکال نداره، پس دلالت کامله. ما قبلا هم ما گفتیم، ولی سند مشکل داره. یادتون باشه من راجع به فقه الرضا عرض کردم نظراتی هست دیگه، دیدید که ما یه نیم صفحه هم بحث کردیم، کیا قبول کردن، کیا توقف کردن، کیا چی گفتن، خودمونم نهایتا عرض کردیم که برای ما ثابت نیست. اینجا با آقای خویی نظر ما یکیه. این روایت اول، پس اینو داشته باشید، دلالت تمام، سند خراب. روایت بعدی کدام بود؟ حالا طبق بیان ایشونا اگر برگه رو مطالعه کرده باشید، روایت دوم مرفوعه زراره، که ما تو اون هشتا نیاوردیم، که بعد اضافه کردیم شد نقطا. مرفوعه زراره، مرفوعه زراره آقایان تو باب روایت مرجحات آوردیم که امام علیه السلام بحث ترجیح به شهرت رو مطرح میکنن. بعد گفته میشه که خب حالا اگر هر دوش مشهور بود چی؟ امام میگن اینجا فتخیر، شما مخیری، و تدع، درسته این تو بود دیگه، مخیری متن فت، بله، فتخیر یا فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخیر یا آخر، حالا نقلان مختلفه، اون یکیشو رها کن. این حدیث، خب نکتش اینه که ایشون میگه این روایت هم سندش ضعیفه هم دلالتش. سند ضعیفه، یادتون میاد اول اللعالی علامه هلی زراره، چی شد؟ این وسطش یه پرش قرنی، چند قرنی میشه، یه دفعه از علامه قرن هشتم میریم زراره قرن دوم. خب اینا که نشد، سند اینطوریه. و اما دلالت، اینش جالبه. ایشون که ببینید، ما باید ببینیم بحثمون کجاست، یادمون نره. ما جایی هست که دو تا روایت به ما رسیده و اصلا یقین به صدور هیچ کدامش هم نداریم، یا یقین داریم به صدور یکی دون دیگری، لذا احتمال میدیم دروغ باشه. ولی در روایت جناب زراره فرض راوی اینه که هر دو روایت از شما رسیده و مشهوره. آقای خوی میگه این مشهورم، نه مشهور اصطلاحی که ما میگیم مقابلش هم غیر مشهورا، میگه این مشهور لغوی مراده. مشهور لغوی یعنی واضح، یکی از کارهای خوبی که مرحوم آقای خویی، معلومه از همون اول کارشم، از همون دوران جوانیش، حالا یا نیمه عمرش، حواسش بوده. چون چند جا من ازشون دیدم، چند جا که واژه ها رو سعی میکنه با اصل خودش معنا کنه، اگرم نشد بگه حواست باشه این حالا ما میگیم مشهور یعنی مشهور، چون مشهور یعنی مخالف هم داره، ولی ایشون میگه مشهور زمان امام همون معنای لغویشه. میدونید که مشهور لغوی یعنی اوریان، یعنی آشکار. تشهیر سلا یعنی چه؟ یعنی سلا رو از غلاف بکشه بیرون رو نشون بده. یا مثلا یک کسی رو که میگن میخواد آبروش ببره، میگن تشهیرش کنید، یعنی بیارید بیرون بی آبرو بشه. تو بعضی مراحل که حالا استثناءن لازم باشه، مصلحت باشه که افراد بشناسن که مثلا تو دامش نیفتن. خب این تشهیر به این معنا، شهرت به این معنا. خب این ربطی به بحث ما نداره. یعنی اگر امام فرمودن اگر دو روایت از ما رسید، اصلا خودت شنیدی دیگه، از این بهتر. امسال از ما یه چیز شنیدید، سال دیگه یه چیز، اونی رو بگیر که یکی رو بگیر، یکی رو رها کن. اگر امام اینطور فرمودن، این دلیل میشه که اگر یه جام گمان به صدور داری همون کارو بکن. نه، ممکنه اونجا که گمان به صدور داریم باید بذاریم کنار اگه تعارض داشت. شما همین رو میخواد بگه، ها میخواد زمین رو آماده کنه بگه اگر مرجع نداشت میذاریم کنار. بس این روایت برای این که دلالت بر ما نحنفی بکند ضعف دلالت داره، چنانکه که ضعف سند هم داره. خب اینم دو. سه، هیچ شاز نادری که متروکه، مورد اعراض خود حدیث هم هست و دعش از شاز نادر. روایت سوم، طبق بیان ایشون داریم دونه دونه میام جلو. یادتون میاد روایت حسن ابن جحم بود از امام رضا علیه السلام. حسن ابن جحم: فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت. دوست دارم شما قضاوت کنید این حدیث دلالتش خوبه یا نه. خیلی خوبه. رسما امام میگن دو تا حدیث هر کدام رو میخواید، ندارن موسع عليك همین، بعد داره به ایهما اخسته. پس این حدیث دلالتش خوبه، اما سندش کان داغانا، سند خرابه، سند داغون. خب اینم روایت چهارم حارث ابن مغیره بود. اینو دوست دارم دقت بیشتری کنید. روایت حارث ابن مغیره این بود: اذا سمعت من اصحابک الحدیث، اگر از اصحابت دوستانت شیعیان حدیثی شنیدی، و کلهم ثقه، همشون هم ثقه بودن، فموسع علیک، یعنی موسع علیک که قول اینا رو بگیری، منظور اینه دیگه، تا برسی به قائم. حالا قائم یعنی امام قاعدتا، تا برسی به امام، یا خیلی زور بزنه بگیم یا کسی که حرفش فصل الخطابه، بعد به او برگردونی مطلب رو، بگی این درسته یا غلطه. خب ببینید این روایت میسازه برای جایی که تو از اصحابت احادیث مختلف شنیده باشی که میشه محل بحث ما، یا اصلا نه امام میخوان بگن اگر روایتی شنیدی، اصلا داره اذا سمعت من اصحابك الحدیث، یه دونه حدیث، در واقع امام همون جز همون 200 روایتی میشه که من یادمه چند سال قبل اشاره میکردیم به حجیت خبر واحد. آقا نمیدونم از اون قدیم کسی مانده یا نمانده، اون روایت بس بود که خبر واحد حجت یا نه. گوش میکنید، ما گفتیم تو همین مطلب میریم سراغ روایات. اون موقع میگفتیم نزدیک به 200 روایت داریم، خیلی هم وقت برده بود، کار شده بود. یکیش همینه، شاید این باشه. اگه این باشه که اصلا ربطی نداره به مانند، اتفاقا کلمات حدیث هم همراهی میکنه. اذا سمعت من اصحابك الحديث و کلهم ثقه، کلهم یعنی کل اصحابت که روایتو برات آوردن. این روایت بیشتر ما جاییست که روایات متعدد، انفلان انفلان انفلان، خود زمان ائمه گاهی روایات مثلا با یه واسطه بود، گاهی با دو واسطه بود، تا می اومد کوفه و ایران و قم و ری و بغداد گاهی چند واسطه می خود. امام میگن اگه همه ثقه بودن نگران نباش، لازم نیست که خبر حتما قطعی باشه، خبر ثقه را بگیر. خب اگر این باشه چه ربطی داره به بحث تعارض اخبار؟ ضمن این که سندش هم مشکل داره، این از همون روایات چیز بود دیگه، روایت احتجاج بود یادتون باشه، مشکل داره. این هم چهارمیش. پس تا اینجا بعضی سند ناتمام، دلالت تمام، تا اینجا همه دیگه سنداش مشکل داشته. روایت چهارم، پنجم، روایت پنجم روایت سماعه است. ایاتون باشه ما اولین روایتمون بود سماعه. روایت سماعه همینطور که ما هم گفتیم سندش مشکل نداره، البته ایشون تصحیح هم نمیکنه بدون اشکاله ها، بگم بهتون ساکته، ولی ما که ایشون رو میشناسیم، رجال ایشون رو بی اطلاع نیستیم، سند رو مشکل نمیکنه، اصلا حرف هم نمیزنه رو سند، و جاش بود اگر مخالف بود میگفت همطور که بقیه رو گفته، و سکوت اینجا به معنای تایید سنده. اما دلالت، ببینید روایت یادتون که نرفته، این بود که به امام عرض میکرد قربانت بشم، دو تا راوی دو تا روایت راجع به یه مسئله نقل میکنن، یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، ایو خاکن وزعناه علی رؤوسنا، چه خاکی رو سرمون بذاریم بریزیم، رمیناه و بریزیم، سببناه و دیگه حواساتون رو پند پرت میکنن. امام فرمودن که دست نگهدار تا کسی که فصل الخطاب باشه و به تو خبر بده. تو این فرصت هم که اون آدم نهایی رو پیدا کنی، حالا امام یا یه صحابی که حرفش فصل الخطابه مثلا تو منطقه، تا اونو پیدا کنی آزادی. خب اولا روایت ببینید موردش اینه که یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، اصطلاحا میگن دوران بین محظوره. در دوران بین محظوره خب ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم، یا با طرف وجوبو بگیریم یا طرف حرمت. امام نفرمودن این آزادیت هم استناد به روایت باشه، که رضا همونطور که ما هم دیروز بود پریروز بود عرض میکردیم، این روایت به کار ما نمیاد، البته سند تمامه. این هم هست. میام ششمی روایت علی ابن محزیار بود. روایت علی ابن محزیار تو روایت ما روایت چندم بود علما؟ هفتمه. میخوام از شما بپرسم، برگران نگاه نکنید، روایت هفتم سندش یادتون باشه ما قبول کردیم، گفتیم سندش مشکلی نداره، آقای خویی هم سند رو هیچی نمیگه، ساکته، که بنا شد سکوت ایشون به معنای تأیید باشه، پس رو سندشون حرفی نداره، اما رو دلالت حرف داره. چطور؟ میگه ببینید مورد روایت اینه که امام زمان صلوات الله و سلامه علیه ارواحنا له الفدا میفرماین راجع به دو رکعت نافله صبح، بنا شد این رکعت الفجر، دیروز هم گفتیم نافله صبح باشه، ایشون هم اینو قبول داره. امام فرمودن راجع به دو رکعت نافله صبح، امام زمان فرمودن ما از امام صادق دو روایت داریم، اینا رو دارن امام زمان میگن، تو نامشون مینویسن، یکی این که نافله صبح در همون محمل بخوان، روایت دیگه نماز شب هم داره، حال این روایت نداره. سوال میکنن نماز شب رو چیکار کنه، میگن تو محمل بخوان، مسافرته خب خیلی گاهی وقتا مشقت هم داره، نه حتی مشقت هم نباشه تو محمل بخوان. میتونم در یه روایت میگه بیا پایین بخوان، رو زمین بخوان. بعد امام فرمودن به ایتن عملتت، به هر کدام عمل کردی اشکال نداره. آقای خویی میفرماید که این چه ربطی به بحث ما داره؟ ببینید بحث ما اینه که دو روایت متعارض داریم و یکی مدلولش درسته، یکی حتما مدلولش باطله، اینه دیگه تعارض. تازه بهتون میگم در تعارض ممکنه هر دوش باطل باشه. دو روایت داریم، یکی میگه واجب یکی میگه مستحب، اصلا شاید مکروه باشه. حالا نهایت در تعارض نه که یکی مدلول را درسته، چون تعارض غیر از این که نیست، باید مدلول متعارض باشه. در حالی که در این روایت این تأخیری که امام میگن علما تأخیر واقعیه، مگه ما در نماز شب یا نافله صبح هیچ عذری هم که نداشته باشیم مگه نمیتونیم تو محمل نماز بخونیم؟ مگر نمیتونیم بیایم رو زمین نماز بخونیم؟ این تأخیر تأخیر ظاهری نیست، تأخیر واقعیه، در حالی که محل بحث ما تأخیر ظاهریه. چقدر قشنگ صحبت میکنه، حتی غلطه ها فردا خواهیم گفت، اشتباهی به نظر قاصر ما، ولی چقدر قشنگه. بعضی بحثا فنیه، ایشون میگه اصلا این آنچه که شما دنبالشید تأخیر ظاهریه در تعارض، آنچه این روایت دخالت میکنه تأخیر واقعیه. چطور این روایت میخواد به درد بحثتون میگید میخوره؟ دیگه برگه رو با دقت فضلا امشب مطالعه میکنید، چون من میخوام تمام کنم، دوستانی هستن که دارن میخوان اشکال بگیرن. ولذا ببینید یه جمله ایشون داره، میگه ما نمیتونیم از این مورد روایت که دو رکعت نماز میخوای بخونی تجاوز کنیم به جاهای دیگه. مورد روایت که تأخیر واقعی داریم سرایت بدیم به جایی که تأخیر ظاهریه. نباید اشتباه کرد. حالا اگر یه مثلا آمده بود که در مسجد کوفه نمازو شکسته بخوان، یه روایت آمده بود در مسجد کوفه نمازو تمام بخوان، از امام سوال کردیم فرمودن هر کدام رو خواستی بگیر، بعد بیدیم تو رسالمون بنویسیم که هر جا دو روایت متعارض بود هر کدام رو خواستی بگیر. نه، این که امام گفتن هر کدام رو خواستی بگیر، چون در مسجد کوفه هم میشه نماز شکسته خوانده بشه هم میشه نماز تمام خوانده بشه. اینو شما نمیتونید برای جایی بیارید که تأخیرتون ظاهریه. نیست. اصلا جاش نیست سوالا. اشتباه
لفظی
کردین.
علی ابن مسیار زمان و زمان نیست.
بله خدا خیرتون بده. من فکر کنم میخواد اشکال بگیرید.
شما هم میگین بگین. بعد
نه خیر، بله این اشتباهات. میگن که من اسم امام زمان آوردم. امام زمان علیه السلام. قرار شد که این ابوالحسن یا ابوالحسن رضا باشه یا ابوالحسن هادی علیه ما صلوات الله. درسته، خدا خیرتون بده. و اما ببینید چجور داره ایشون قصابی میکنه، ای سلاخی میکنه، ای میزنه. این روش رو یاد بگیریم. ما 8 روایت ایشون رو نترسونده، دونه دونه رفته خدمتش، جالبه که دونه دونه یخشون رو میگیره. اینجوریه دیگه، یخی اولی رو گرفت زرد زمین، رفت یخی دومی رو گرفت زرد زمین، حالا داره میره جلو. آقا روایت 7 روایت همیری بود. روایت همیری تو روایات ما 4. اگه برگه رو روزا میارید، بنا شد برگه رو این چند روز بیارید دیگه. روایت 4 این بود دیگه، این مال امام زمان بود، من اینو اشتباه کردم. محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، آقای همیری، این آقا نامه داده به امام زمان. خب ظاهرن سوالم راجع به همین که تو نماز کجاها تکبیر بگیم کجاها نگیم غیر از تکبیرات الاول اول. امام فرمودن که در این ارتباط، ما معمولا میگیم در این رابطه، به کار نبرید رابطه، یعنی چه رابطه؟ در این پیوند زننده، در این ارتباط، در این پیوند، در این رابطه، در این ارتباط، امام میفهمن که 2 حدیثه. یکی این که تو نماز هر جا به جایی تکبیر داره، این حتی بعد سجده دو پا شدیم بلند شدیم برای قیام، ما حتی بعد از سجده دو الله اکبر میگیم، اون به خاطر بلند شدن از سجده است، درسته؟ نه، برای خود بلند شدن از نشسته به قیام تکبیر بگو، یا تشهد تمام شد خواستی بلند شی تکبیر بگو. اینا رو ما معمولا نمیگیم، این دو جا رو ما نمیگیم. تو این روایت میگه بگو، اما یه روایت دیگه میگه نه، اینجا تکبیر نده. این کاری که ما میکنیم، ما تو بلند شدن تکبیر نمیگیم، تو تشهد بعد تشهد تکبیر نمیگیم بلند بشیم. بعدم امام فرمودن که به هر کلام از این دو روایت اخذ کنید از باب تسلیم درسته. یعنی گویا امام میگن تعارض داره و هر کدام رو بگیری درسته. علمای اصل شما بگید اینجا اصلا جای تعارضه؟ پس ما این همه اصول خوندیم که چی؟ اگر یه روایت گفت در هر جا به جایی در نماز تکبیر مستحبه، بعد یه روایت گفت در دو جا تکبیر نداریم تو جا به جایی در نماز، این اصلا میشه مورد تعارض؟ میشه مورد چی؟ عام و خاص، جمع عرفی. اصلا مورد حدیث موردیست که جمع عرفی داره. البته امام میفرماین مخیرید، نه اینکه مستحبه. اگر بگه گفته، نگه نگفته. امام از این بابم امام میگن شما مخیرید، نه از باب این که اگر دو روایت داشتیم موردش هم مستحب نبود، قابل جمع عرفی هم نبود، که محل بحث ما اینه دیگه، دو روایت داریم متعارض غیر قابل جمع عرفی، بحث مستحب و مکروه هم نگه، بعد بگیم که خب اینجا باید شما مخیرید. ما بودیم و این مورد سوال میگفتیم عام خاصه، ولی چون موردش مستحب به امام میگه هر کنون رو میخوای بگیری بگیر. این ربطی به روایات تأخیر نداره. شما که صحب کردید آخرش هم کلینیه، همون روایت داشتیم کلینی ها، روایت کلینی، ایشون میفرماید که اولا این معلومه روایت باشه. جناب کلینی میگه و فی نقل آخر یا روایت اخرى، این اون روزا من گفتم فی نقل فی روایت اخرى، شاید منظور از روایت نه روایت اصطلاحی، یعنی نقل دیگری از همون روایت سماعه. اون واشه که اصلا دی به حساب نمیاد، به حساب نمیاد به عنوان روایت. بیادم این به خاطر مرسل است. نه اصلا حالا جناب کلینی میخواسته بگی که یه روایت دیگه ای داریم، خود سند که ما ارائه نداده، میشه مرسله کلینی، ضعف سند داره، البته دلالتش مشکل نداره ها، چون داره به ایه ما اخسته من باب تسلیم و سنگ. ایشون هم میگه مشکل دلالی داره، میگه مشکل سندی داره. آقایان پس با این تقسیمی که ایشون کرد روایات شد سه قسم، خیلی هم نتیجه مهمی میگیره. میگه پس بنابراین روایات تأخیر برای اثبات مدعا ضربت علل عرض، زمین خورد. شما چی داشته دارم؟ عام و خاص که هست، یه شک ندارید روایت متن روایت نمیتونید بگید اگر عام و خاص، عام و خاص هست.
ببینید که برداشت ما اینه که اگر این دو تا هر دو باشه میشه عام و خاص، اما در مورد ما چی؟
حالا من یه سوال از شما بکنم، شما بقیهش قبول داشتید؟ این هفته میشه دارید گیر میدید، درس فردامون همینه، این بهترین جوابه. و برگه رو دارید فردا یا ندارید؟ دارید؟ متاسفانه من دوست داشتم نداشتید، که فقط همین برگه امروزه میگوشید جلوتون نمیخونید، نه بخونید مطابق بعد از یه رو فکر، اگر یه رو بی فکر کنید خودتون 20 دقیقه بعد بخونید، این دیگه لازم نیست 30 سال بیام درس خارج، کل 30 سال هم استفاده کنیم. اینجور میگید در از 30 سال در درس آخون هر 30 سال هم استفاده کرده، این مشکل داره یا خود ایشون یا درس یا هر دو. فردا انشاءالله
تکبیری که
بعد میگن استعباره، مثلا استعباره بیاد اینجا دیگه بس تموم شد. الحمدلله رب العالمین.